السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبي أنبياء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل خداوند انشاءالله عبادت هاتون رو قبول کنه، نماز روزه ها و ذکر و دعاها و خدا از روزه داران و نمازگزاران قرارتون بده و از این ماه در حالی که پاک و از هر گونه آلودگی جسمی و روح انشاءالله پاک باشی ما رو خارج کنه، توفیق سالهای عبادت به همه عنایت کنه، طول عمر به سعت رزق، فرزندانی سالم و صالح، عاقبت به خیری انشاءالله، و همه عنایت کنه گذشتگان، امام عزیز و شهدا، اموات خودتون، پدر مادراتون، همه فیض ببرن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مسئله کفاره با فطریه فرق میکنه. کفاره اگه کسی میدونه در طول سال قضای روزشو میشه، مثلا امسال ما روزه که تمام شد چند تا روزشو خورده، حالا یا مسافرت بوده یا کسالتی داشته یا در بین خانمها و خواهرها عادات ماهانه و خلاصه مشکلات زنانه بوده، اگه کسی تا سال آینده قضای روزه رو میگیره کفاره واجب نیست. کفاره جریمه تأخیره. یعنی چه؟ یعنی امسال که روزه نشدیم و سال آینده ما روزه هم اومد قضای این روزه ها رو نشدیم، اون وقت باید کفاره بدیم. اگه کسی تو زمستان مواقع دیگه قضاشو میگیره کفاره واجب نیست. اما اونایی که میدونن در طول سال قضاش هم نمیگیرن، حالا مثلا به علت پیری، شیخ و شیخ و شیخ و خب گفتن عربا، شیخ و شیخ هم میگن، شیخ و خم میگن، نه شیخ هایی که امام دارن، پیر مرد و پیر زن ها، عجوز میگن، عجوزم میگن. متاسفانه بین ماهای بعضی از کلمات بد در رفت، در حال که اصلا عجوزه یعنی پیر زن. حالا اگه وقت زن رو به هم عصبانه شدن میگن ای عجوزه، اینم بدش میاد، یعنی پیر زن. یا بعضی چیز اصلا عرفاً معنیش بد نیست، بین مردم شایع شده که بد، مثلا میگن فلانی قرمساق، اصلا قرمساق فحش نیست، از ترکیه. این پاشنه پا یعنی مچ پا که باد بکنه میگه قرمه، یعنی باد کرد، ساق پاش باد کرده از بس راه رفته. اون زمان ها معمولا به حاجی های خونه خدا میگفتن قرمساق، اونایی که میرفتن حاج میگن حاجی قرمساقه. یعنی چه؟ یعنی رفته مکه برگشته پیاده رفته 1000 کیلومتر را پاهاش باد کرده برگشته. یه شعرم میگفتن خدا رحمت کنه گذشتگان، مرحوم پدرم میفرمودن که عرق پیشانی حاجی که ریزد بر زمین، از زمین تا به قیامت بوی قرمساق آید. یعنی هنوز این عرقش تا روز قیامت برش طلب استغفار میکنه و طلب رحمت و مغفرت میکنه. ولی حالا عرفن دیگه، حالا بین مردم شاید یکی بعدش بیاد بهش بگن که فلانی اینجور. یا میگن قرآن ساق نشنیده است، به این دلیله که معناش رو نمیفهمه. خیلی چیز هست که بد نیست. مثلا یکی میگن چند سالته، میگه 100 سال. میگن بزنم به تخته. یعنی چه؟ یعنی ماشاءالله. اول مسیحی ها مقدسترین تخته براشون چی بود؟ صلیب حضرت مسیح. هر کسی رو میخواستن دعاش کنن به صلیب حضرت مسیح پناهش میدادن که تخته بود، تخته چوبی بود. بعد کم کم بین همه عور شد بزنم به تخته. حال فارس عربیش ماشاءالله و فارسیش هم انشاءالله سالم باشی، انشاءالله خوب باشه، ما که حسودت نیستیم. مثلا اینا هر کدومش معانی داره. حالا اون کفاره هم که انسان میخواد بده، داشتیم در باب کفاره صحبت میکردیم، پیر زن و پیر مردی که میدونن دیگه غذا نمیتونن بگیرن، جوان که نمیشن، مریضی هم که انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده، مریضی هم که میداند بیماریش استمرار پیدا میکنه یا حتی دو قسمت میشه، مثلا ممکنه 3-4 ماه این مریضی رو داره تا رفت خوب بشه یه چیز دیگه براش پیدا میشه، ادامه پیدا میکنه تا سال بعد، یه مشکلات چشمی داره که نمیتونه تا سال دیگه غذاشو بگیره، میتونه همین اول کار کفارش هم بده، یعنی 60,000 تومان یه ماه روزه رو، هر روزه 2,000 تومان بده، غذا هم ندارد. یعنی این کسی که مریضیش تا سال دیگه باشه، عذرش تا سال بعد باقی بمونه، این یه سال غذا هم نداره. غذا نداره به این معنی که نمیخواد وصیت هم بکنه و خلاصه وراثش رو به درد سر بندازه. بله، یه سری از روزایی رو که خورده که باید غذا کنه اونا رو باید بنویسه، اگه خودش نمیگیره غذا نمیکنه براش غذا کنه، تکلیفش رو ادا کنه. این مال کفاره است. پس کسی که میدونه نمیتونه، از روز عید هم میتونه کفارش رو هم بده. اما فطریه نه، از اذان اول ماه شوال تا نماز عید فطر واجبه، به همه هم واجبه، روزه بگیره روزه نگیره، سالم باشه مریض باشه، اگه پول داشته باشه و مال داشته باشه بهش واجبه، اگه مال نداره واجب نیست. مثلا عرض کردم سربازه، خودش پول نداره، نه گردن باباشه نه گردن دولت. حتی بعضی که میگن دانشجو هم همینطورن، اگه خوابگاه هستن و جای دیگه هستن و پدر مادر گردنشون نیست، به غیر آیت الله مکارم که فهمن، اگه داره بده، بقیه میگن اصلا گردنش نیست اگر نانخور کسی حساب نشه. لا حول ولا حول، گای گل دولت گای گل پدر مادرش، اینجوریه. بنابراین فطریه رو باید کنار گذاشت. ماه شوال هم بشه، نیتم بعد از احراز ماه شوال. حالا اگه کسی هم طلب داره از کسی که اونم فقیره، نیت نکنه تا ایچ شو، یعنی ماه شوال وارد شد، بگه فلانی که به ما بده کاره نداده، صداد تجارت و مغازه و اینا، فقیری که نمیتونه، حالا دستی بهش داده یه چیزی بهش داده نمیتونه پولشو بده، مستجر مثلا، نه هر مستجری، وقتی که مستجر مغازه داره، کار داره، شغل داره، مستعجری که کم میاره از زندگیش، خان عیالباری که کم میاره از زندگیش، آبروش در خطر میافته، میتونه که حساب کنه وقتی اید شد بگه خب من 50 تومن از اون طلبم رو پای فلانی حساب میکنم دیگه. بعدم ازش نگیری، بعدم بهش نگه که راستی اون 50 تومنش مال چیه؟ کفاره است. قبول کنه، لازم نیست بهش بگه، خجالتش بده، اصلا لازم نیست. به هر که میدید یاداوری کنید که این فطریه است و کفاره است، بگید یه هدیه است. خب هدیه هم هست دیگه، شما نیت فطریه باشه، کفاره باشه، ولی مؤمن رو خجالت دادن هم درست نیست. مثلا خمس میخوای به یکی بدی، اجازه داری یه مقدارش خودت مثلا به افرادی بدی، لازم نیست. بعضیا تو روز عید فطر تمام اعمال ما روزشون رو خراب میکنه، مثلا تو نماز یا بین مردم یا یکی وایساده میگه آقا بیا بیا بیا، صداش میزنه وایسه وایسه، حالا میخواد چقدر بده؟ 5,000 تومانی دست میکنه تو جیبش، یه ساعت این جیب میگرده یه ساعت اون جیب میگرده که همه متوجه بشن که این میخواد یه پولی بده، یه چیزی بده. مردم فکر میکنن، یکی استاد داشتیم خدا حفظشون کنه، از منبر اومد پایین، یه نفر رفت آقا 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 وایسین، آقا وایسین، او یه چیز گذاشت تو دست این آقا و مالوند و اینا و خب همه گفتن تراول، و داد دست آقا. خب بالاخره جلوی همه گفت که تراول، مثلا ایشون هم خیلی زیرک بود، دستش باز کرد گفت خیلی ممنون، شکلات خوبیه. اگه و خلاصه من که البته قند دارم ببخشه، شکلات نمیخورم، ولی خب دست در نکنه، هدیه تو رو هم رد نمیخورم. جلوی مردم آقا وایس وایس وایس، یه 5,000 تومانی میخواد قبول کنه این فطریه است. حالا اگه بی سواد و جاهلای قدیم هم بودن که یک دورم دور سرشون میچرخوندن، یعنی تمام این بلاها رو میخوام بندازن تو جون تو، حالا یه صدقه میخواد بده. اینا خیلی بده. آبروی مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. آبروی مؤمن، اگه کسی مؤمنی رو خجالت داد، خدا غضبش رو شامل حالش میکنه. روز قیامت خدا با چند نفر قهره؟ پیرمردی که گناه میکنه، کسی که پدر مادرش باش قهرن، کسی که اهل نماز نیست، و کسی که مؤمنی رو خجالت بده، خدا باش قهره. میگه تو این کارات من نپسندیدم، حالا در راه خدا میخواد بده. وقت مثلا لازمه برای حفظ شأنیتش آبروش پیش زن و بچه‌ش هم نباشه، تو جیبش باشه، امروزه هیچ، فردا که به هم میرسن، پس فردا که به هم میرسن بگه آقا من میخوام یه عیدی هم به شما بدم. عیدی دادیم به افراد دیگه هم دادیم، طوری هم نیم، این عیدی هم میخوایم به شما بدیم. خیلی هم خب، میگه دستتن درد نکنه. یادم نمیره مسجد جامع اون زمانو مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه نماز می‌خوندن، ما می‌رفتیم اونجا، تو مدرسه نوریه بودیم پشت مسجد جامع بود. خلاصه برای صدقات پول جمع می‌کردن اینا، دیدم یکی تو نماز تنها وایساده، حالا نماز قفله می‌خون، نماز مستحبی می‌خون، همه نشسته بودن. خب نماز تموم شد، یعنی دو رکعت نماز می‌خواست بخونه، یا قفله یا مستحب، یکی هم پول جمع می‌کرد. دیدم تو نماز اشاره کرد اینجوری 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 که بیا، خلاصه دست کرد تو جیبش، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، حمد و سوره میخون، پولا رو میشون که بینه کدوم 50 تومانیاش گوشه نداره، یا که نبود و یا که نستاین، اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، حالا برو دنبال کاری. خب اینم شد صدقه دادن تو نماز. بله، و یاتون از زکات و هم راکه، اونم داریم، اما اون آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و عجل فرجم. اگه وقع از حد خودش خارج شد که اون خلوص امیرالمومنین درش نباشه، یاروه دومیه گفت منم 40 تا انگشتر دادم تو رکوع، انفقت فی سبیل الله 40 خاتما، منم 40 تا انگشتر دادم، لما نزل علیه فی ما نزل علی علی، که یه چیزی هم برای ما نازل بشه، فما نازل، نازلم نشد. خب فرق میکنه، امیرالمؤمنین در راه خدا داده، و تا تو بخوای برای چیز نازل بشه خیلی تفاوت داره. بنابراین مواظب آبروی مردم هم باشید، و در درجه اول تا 99 هم فقرا، اگه تا 99 فقیر نبود 100 مساجد، مدارس، جای دیگه فطریه رو میشه استفاده کرد. اول فقیر، اول زندگی های ظاهری مردم، با این کفارات، با این فطریه ها، با این کارهای خیری که انشاءالله انجام میده. حالا اگه سالم هست بگید تا یه آیه براتون اشاره کنم و به خداتون بسپارم بفهم. اگه نه، شیر دادن بچه، ببینید یه بچه تا 6 ماه اول که میگن هیچ بهش ندید پزشکا، میگن به غیر از شیر مادر حتی آب هم بهش ندید. حالا قدیمی ها میگفتن که پیرزن ها میگفتن دلش آتش میگیره و دیگرش داغ میشه و آب یخ هم یه دوتا قاشق بهش بدید، و بعد هم نمیگفتن و من الماء کل شیئن. ما بچه های دیدیم که از روز اول مادر نداشتن و با همین غذاها و همین آبا و اینا بزرگشون کردن، بزرگ هم شدن. از طرفی هم دکتر هم راست میگن، چون دنیا دنیای بیماری آلودگی هاست، هرچه شیر مادر بیشتر شد که پیغمبر فرمود حفظ و حراست و استخوان سلامتی بچه هاتون شیر مادره، بهترین غذا برای بچه شیر مادر. تا یه 4 ماه اولش که خداییش هم بچه نمیتونه پسته بخوره، خب شیر مادر میخواد، مادرم رو باید شیر بده. اگه تو ما روز افتاد و کم میاره نمیتونه جبران کنه از شب تا سحر، خب میتونه روزه نگیره دیگه شیردهی. ادامه این سه چهار ماه به بعدش هم اگر واقعا نمیتونه، ضعف غالبش مفرد میشه، غالب میشه، ضعف مفرد بهش غالب میشه، خب این میتونه روزه نگیره. اگه در طول این یک سال هم طول کشید که واقعا اوغلای پزشکین بچه نمیشه به غیر این شیر مادر، این مادر نمیتونه، غذا هم نداره، یعنی روزاشو خورد دیگه تو این یک سال هم غذا نداره. عرضم به خدمتتون که نماز روزم این خیلی سوال جالبیه که آقای باقی الله رسوندن. بعضی ها پدر مادراشون مواظب نیستن چجوری نماز میخونن، یعنی مثلا آلزایمر داره، فراموشی داره، نماز ظهر رو یه رکعت میخونه اما میخونه. اینقدر مؤمنه که دائما میگه نمازمون یا وضو، یا دائما میگه که نماز بخونیم یا رو به قبله وایسیم. خوش به حال اینایی که بالاخره تا آخر عمرشون هم از فکر خدا و نماز خارج، عملش یه چیز دیگه است. فکر مهمه که انسان به یاد خدا باشه. مراجع میفرمان حضرت امام، بقیه مراجع همه میگن که همین که نماز خون کافیه، یعنی این قضا دیگه بعدن به گردن بچه ها نیست، همین که میگن بلند شد نماز خون کافیه. روزه هم که دیگه نمیتونه بگیره، نه قضا داره، اگه خودش مال داره بهتره فطریشو کفارشو بدن، اگه مال نداره کفارش هم به گردن کسی نیست، اگه مال داره از مالش بده، اما اگر مال نداره به اصطلاح کفارش هم واجب نیست. کمیش که ما دیدیم بهش بدین بره. هر زمان به خدمتتون که یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوال کی بود از این ورم یه سوالی خواستین بکنن و یادتون رفت؟ خدا سوال عرض کردم که 6 تومن اعلام شده دیگه اقلش، و هفت من هم مقام معظم رهبری گفتن. البته من که نمیگم دومیشو خودم هنوز نشنیدم، ولی اولیش شنیدم. جان تلویزیون اعلام کرد 7500، همینه که من دومیشو نمیگم نشنیدم. حالا میگن تلویزیون 7500 هم، بابا یکی 10 تومن بدید و خلاص کنید دیگه. والا الان این بنده خدا که اینجا بود، خدا واقعا این که پیغمبر فرموده بیمه عمرتون، بیمه فرزندانتون، عبادتتون، مالتونه، خدا شفاش بده واقعا این بنده خدا که الان من دیدم. ایشی کمش بنده خدا باز بود 3 لوله بهش وصل. خب این بنده خدا الان یه جون مشکلاتی، خدا بیمه تون میکنه، خدا زندگی بهتون میده. تو شرایط فعلی هم که میبینید 10 تومن و 5 تومن و اینها باری را نمیبنده. آدم یه وقت تو خیابون داره راه میره با یه رفیقش، دعوتش میکنه یه نوشابه بخوره، از فردا به بعد یا پس فردا به بعد، نه امروز زور از هوا گرمه ها، اما خب در هر حال با رفیقش با دوست یه وقت اینقدر خرج میکنه، بذاری در راه خدا بیشتر هم که شد طوری نی. حالا که 10 واسر 6 تومن و 7 تومن و 7500 شما 10 تومن بدید و خلاصش کنید. اگه کسی میتونه، نمیتونه که دیگه همون 6 تومن هم که بده کافی. محل مهمه، یعنی تو محل عرف مهمه که انسان بین خودشون چجوری باشه بفهم. یعنی چی؟ فقط خوراکی فطری، کفار خوراکی خود، فقط خوراک، اونم نون و هوا، هرچی از نون به دست میاد. یعنی حالا یه هشدارم بدم اونایی که برای جهیزه جمع میکنن، چه وجوهات، چه فطریه، چه زکات های واجب را مراجع تقلید میفهمن، جهیزیه ضروری، یعنی اونی که باش زندگی میکنه، مثلا سماور، مثلا گازی که باش غذا بپزه، مثلا فرش که روش بشینه دیگه، پرده، مبلمان، زینت‌ها، این اینایی که میچنن توی این دکورا، اینایی که تا آخر عمرشون هم واز نمیکنن، کسی هم از وجوهات بده بری از ذمه نیست. یعنی کسی فوری تو میدون نیاد بگه اینور اونور پول جمع کنه. البته بعضی ها هم بررسی کردن که افرادی هم هستن به بهانه برای خودشون جمع میکنن، یعنی حتما باید معتبر باشه. یه زنی رو گرفته بودن چند سال متمادی، یه دیگ میذاش و یه این رشته و یه کاغذ هم نوشته بود که دیگ امام زمان. خب نیمه شبان هم نزدیک بود دیگه، هر کم میرسید 2 کیلو بار میذاشت و میرفت. بعد چند سال دیدن که خب این دیگه که سر جاش هست، آش هم که تو محله پخته نمیشه، دیده نمیشه. پیگیری کردن دن به به، هر سال برای خودش یه نفر اومده بود یه صندوق قفل کرده بود در خونهش به این علامک گازا، نشون صندوق ابوالفضل. خب مردم هم پول مینداختن، این ماهانه چقدر پول در می آورد. یه روز پلیس شک میکنه، خب این مال کجاست؟ نه مارک کمیته داره، نه مثلا مال ایتام، نه مال صادقیه است، نه مال بیماری های خاصه. یه روز تا میاد ببره میگیردش، میگه این مال کیه؟ میگه مال خودم، من خودم اسمم ابوالفضل، من خودم جمع کردم. خب این رو خیلی باید، یه نفر میگفتن پارچه فروش بود، یه بچه بغلش نشسته بود اسمش عبدالله بود، بچهش عبدالله بود، یه عبا هم به دوشش کرده بود و هرچی میفروخت میگفت به عبا عبدالله قیمتش اینه. این عبای رو دوش این بچه بود میگفت به عبا عبدالله، یعنی پسرش که عبدالله بود. کلک آدم هم زیاده، اما خب به هر حال فطریه را میشود داد خرج زندگیشون کنن، هر خرجی دارن، اما کفاره فقط خوراکیه، این که دیگه مشخصه. سادات میتونن هم به سادات بدن هم به عام، ولی عام نمیتونه به سید بده. سادات شأنشون عجل از فطری و کفاری عامه، ولی اونا میتونن که هم به سادات بدن هم به سیدای دیگه بدن هم به عام. سوره بارکه لقمان خیلی، حالا پایانش هم هست، اون آیات آخری رو بگم. اول یک لطیفه، البته یه استخاره رو که میبینید واگیردارم هست، یه وقت من الان قرآن ورداشتم استخاره بگیرم وقت شروع میشه، اون میگه یکی هم برا من، اینم میگه یکی برا من. گاهی وقتا یه استخاره های تاریخ سازی انجام میشه که تو تاریخ هم عجیبه، چه در بین اهل بید این استخاره ها بوده، چه در بین علمای ما یه استخاره های تاریخی بوده. مثلا آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه شریف، ایشون خب واقعا یک نابغه‌ای بودن دیگه، امام الفقها بودن تو نجف اشرف. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. اینقدر عجیب بودن که مرحوم حاج آقا مجتبی لنکرانی میفرمودن وقتی ایشون از دنیا رفت وصیت کرده بود حاج آقا مجتبی لنکرانی غسلشون بده، کفنشون هم بکنه، دفنشون هم بکنه، وقت آغازشون آیت الله سید مهدی بهشون نماز بخونه. تو میگه تو قبرشون که گذاشتم دهانم را آوردم نزدیک گوش آیت الله بروجردی که تلقین بهش بخونم، گفتم که اسم افهم یا حسین ابن علی، چون پدرشون هم علامه سید علی آقای طباطبایی بروجردی، قبرشون هم زیارتگاه در شهر بروجرد، ذریحی دارن و گنبدی دارن و خیلی عجیب. من خلاصه که دهانم را گذاشتم تو گوش آیت الله بروجردی، گفتم اسم افهم یا حسین ابن علی الله جل جلاله، تا گفتم الله دیدم بدن آیت الله بروجردی داره میره میاد، پشت سرم میگه الله 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 الله، تمام این مسجد اعظم الله الله. گفتم نکن آقا زنده است. بلند شدم دیدم نه، مردم دارن تو سر صورت میزنن و عزا عزاس امروز میگن. دوباره خم شدم گفتم اسم افهم یا حسین ابن علی الله جل جلاله، دیدم بازم داره هزاران هزار بروجردی میگن الله الله الله. یعنی یک شخصیت خیلی فوق العاده است که عرض کردم یه بار رفته بودن مشهد مقدس در سن 17 سالگیشون، رفته بودن مشهد، مرحوم حاج خلیل اکبر نهاوندی از تو محراب اومد بیرون گفت حاج حسین حاج آقا حسین داریم اینجا. آقا برجردی گفتن والا به من میگن حاج آقا حسین. 17 سالش البته مجتهد بودن، 17 سالگی مجتهد بودن. گفتن که خب بعضی عجیبن، یعنی واقعا عجیبن. شیخ بهایی هایی که داشتیم، مرحوم آیت الله فقیه احمد آبادی 10 سالگی کتاب می نوشتن، 13 سالگی دومین کتاب، 15 سالگی سومین کتاب، 17 سالگی چهارمین کتاب، 30 ساله که شدن حضرت ولی عصر بهشون دستور دادن این کتاب مکیال المکارم رو بنویس تو طواف تو مکه. یا مرحوم فاضل هندی 13 ساله بودن، 13 سالشون بود که یه دوره کتاب فقهیشون به نام کشف اللسام چاپ شده بود. 13 سالش بود یه دوره فقهش چاپ شده بود. اینطوری بود. آقای برجردی مرحوم علی اکبر نهاوندی گفته بود که حاج حسین داریم، گفتن منم. گفت که بیاین بریم تو محراب. گفت که آقا من برم تو محراب؟ فرمودن که بله، دیشب حضرت زهرا رو در خواب دیدم. فرمودن فردا آقا حسین ما میان اینجا، جاتون رو بدید به آقا حسین ما. یک شب وقت نماز خوندن، مرحوم علی اکبر نهاوندی رفتن عراق زیارت امیرالمومنین روح فدا. حاسد ابوالحسن اصفهانی از تو محراب بلند شد، گفت که حاجی خلی اکبر انگار اومدن زیارت امیرالمومنین، تو جمعیتن. حاج شیخ بلند شد، گفت بیاین تو محراب. گفت چرا؟ فرمودن دیشب امیرالمومنین رو در خواب دیدم. فرمودن فردا حاجی خلی اکبر میاد، جاتونو بدید به ایشون که ایشون جاشونو به آقا حسین ما دادن. شما جاتون رو بگید. 7 سال امام جماعت حرم امیرالمومنین شد، یعنی یک عظمت و جایگاهیست برای این افراد پاک و بزرگ. وقتی میخواستن که برن چشم بارکشون رو عمل کنن تهران که میگم استخاره، وقتی میخواست بره استخاره کردید که و خرج من مدینته خائفا یترقب من، و خوف و وحشت از شهرت خارج شد. خیلی ناراحت بود، دل و پس بود، تا رسید به قم. به قم که رسید گفت یه استخاره دیگه بگیریم ببینیم که بریم برای تهران چشممون عمل کنیم یا نریم. ما که خیلی دل و پسیم. قرآن رو باز کردید که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، همینجا پیاده شو، تو در سرزمین مقدسی. خب قم مقدسه. خلاصه که پزشکشون گفت آقا اگه میخواید اینجا وایسین اول برین چشتون عمل کنین برگردین. حضرت امام با خبر شدن، اون روز خب مجتهد بودن اما جوان بودن، امام خبر شدن که آقا برجردی داره میاد. میدونست آقا برجردی کیه. به 3 تا مرجع تقلید، آیت الله العظمى حجت، آیت الله العظمى صدر و آیت الله العظمى حائری، گفت که اگه میخواین قوم بشه این سید نگه داری. رفتن استقبالش، آوردنش قوم، نگرش داشتن. حوزه علمیه قوم شد قوم به خاطر آیت الله برجردی. یه استخاره بینید چقدر عجیبه. ما یه کتاب فقهی داریم به نام مستمسک عروت الوثقا. این مال کیه؟ مال آیت الله العظمى سید محسن حکیم، مرجع تقلیدی که خب بزرگتر یادشونه. آیت الله العظمى سید محسن حکیم قبرش هم اول بازار هویش مسجد هندیا شهر رسول الله اعظم نجف اشرف. ایشون دو تا زن هم داشت، یه زن مال کوفه یه زن مال نجف داشت. از زنی که کوفی بود یک پسر داشت و 9 تا دختر. از زنی که مال نجف بود یه دختر داشت و 9 تا پسر. و جالب اینه که این 10 تا پسر هم همه در راه خدا شهید شد. همه 73 نفر شهید داده آیت الله حکیم. وقت به قول حضرت امام میگفتن اگه کسی میخواد یک چهره بهشتی ببینه که میشود قسم خورد اهل بهشته بره آیت الله العظمى سید یوسف حکیم رو ببینه، پسر اولی آی حکیم، سید یوسف حکیم دیگه. بعد مرحوم سید محمد باقر بود که تو نماز جمعه به شهادت رسید و آخریشون هم سید عزیز بود که خدا لعنت کنه آل سعود را. یه سفر رفتن مکه، اونجا مسمومشون کردن، مواد سرطانزا ریختن تو چایشون و خلاصهشون وقتی برگشت عراق دیگه به شهادت رسید از دنیا را. حال در هر حال ایشون یه کتاب نوشته فقهی 27 جلد به نام مستمسک عروة الوثقی. ایشون فکری بود اسم این کتاب چی بذار، چه اسم براش انتخاب کن. گفت استخاره میگیر. استخاره کرد، این سوره مبارکه لقمان اومد، این آیه اومد که و من یسلم وجهه الالله و هو محسن. خب اسم خودش که محسن بود. فقط استمسک عروة الوثقی اسم خودش که اومد، مستمسک عروة الوثقی اومد. گفت خب پس بهترین راه اینه که حالا که اسم خودمون رو خدا بمون داد، اسم کتابمون هم بذاریم مستمسک عروة الوثقی. 27 جلد تمام فقه درش هست. البته علمامون خیلی زحمت کشیدن. مرحوم حاج میرزا مهدی نراقی یک کتاب نوشته به نام مسند، مسند نراقی، 51 جلد. مرموهای اشتاردی مدار کل عروه 30 جلد. هر کدومشون یک زحمت ها کشیدن. صاحب جواهر، حضرت امام و تحریر الوسیله، هرچی بخواین تو کتاب های دیگه تو تحریر الوسیله اشاره شده. خیلی عجیب. حالا میشه گفت حرفایی که زدیم از یک پدر و تربیت و فرزند، خود هم مرحوم آیت الله حکیم ببینید دختر و پسر تربیت کرد. الان هم آیت الله لزما سید سعید حکیم که تو نجف هستن نوی دختریشونه، از اون خانمی که مال کوفه بود آیت الله اسد محمد علی حکیم دومادشون بود و ایشون هم پسرش. یعنی تربیت، این که حضرت لقمان به پسرش میگه پسر جان نماز بخون، اول بچه رو نمازی بار بیاره. آیت الله مطهری میگفت من از 3 سالگی مادرم شبها میمد بالا سرم، 3 سالم بود، و منم بیدار میکرد یه ساعت خاص، ساعت 3 بعد نصف شب همیشه. ما 7 سالمون شد، 7 سالمون شد گفتیم مادر چرا این تو این ساعت منو بیدارم میکنه؟ خب دیگه عادتم کرده بودیم سر ساعت 3 بیدار میشد. کسی که 7 سال هر شب ساعت 3 بیدار بشه، گفتم مادر چرا منو بیدار میکنه؟ گفت ببین اون روز تا حالا واجب نبود، ولی الان یه نمازیه که اگه نخونی خدا دوستت نداره. منو بلندم کرد، وضو بهم داد، کم کم نماز شب و یادم داد. از 7 سالگی شد علامه مطهری. وقتی هم میخواد تربیت کنه میشه مطهری، که به قول حضرت امام تمام کتابهاشون رو باید استفاده کرد. این از جهت علمی. از جهت عاقبت به خیری هم خانمشون میگفتن که 2 شب به شهادتشون آیت الله مطهری بلند شده بود، نصف شب عصا رو به دست گرفته بود، از این ور اتاق میرفت اون ور اتاق، میگفت انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. گفتیم آقا چه خبر؟ گفت من 2 شب دیگه بیشتر زنده نیستم. گفتم از کجا میگی؟ گفت الان خواب میدیدم رفتم تو مسجد الحرام، وجود نازنین رسول الله الاعظم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، پیغمبر اسلام به مقام ابراهیم تکیه زده بودن، تا من رفتم بازوهای منو گرفتن، منو تو آغوش گرفتن، 2 بار لب منو بوسیدن و گرمی لبای پیغمبر رو احساس میکنم. و پیش خودم اینطور تعبیر کردم که 2 بار منو در آغوش گرفتن، من 2 شب دیگه بیشتر زنده نیست. 2 شب بعدش هم دیگه ترور شد که خدا لعنت کنه گروه فرقان رو، اون انحرافات رو، منافقین رو خدا لعنت کنه. هر کجا منافق هست، چون منافق از هر چیزی بدتره، هیچ اعتباری بهش نیست. اقم الصلات، اهل نمازش کن، اون وقت میشه مطهری. اقم الصلات، دیگه چاقو دستش نمیاد. اقم الصلات، اهل دعوا نمیشه. اقم الصلات، تربیتش خوب میشه. اقم الصلات، نورانی میشه. حضرت زهرا فرمود کسی که نماز نداره خدا 15 تا عذاب بهش میده، کسی هم که اهل نماز هست 15 تا ویژگی بهش میده. 5 تا تو دنیا، 5 تا تو قبر، 5 تا در آخرت. عقل صلات، اهل نماز باش. و معروفات به خوبی ها، صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ میشه که خیلی خوب بود، میشه بین مردم لذیذ بود، میشه بین مردم خوشمزه بود. یعنی اگر خوشمزه باشه که بگم با صد من تلخه میشه خوردش. میشه این قدم بدمزه باشه، عسلای دنیا رو جمع کنن بازم تلخ، آخرش تلخ. خوشمزه باشه. ولی فرمودن که از نایات بگذاریم، آیه بعدیش فرمودن پسر جان، همتون آیه وصبر علی ما اصابک، بچه هاتون رو با صبر و تحمل بار بیارید. اکثر این دعوا، اختلاف های دادگاه ها و براتون از کنم طلاق ها و کشمکش ها مال چیه؟ مال این که این بچه با صبر و تحمل آشنا نبوده، رفیق نبوده، چه دختر چه پسر. ما فکر میکنیم همینه که این ناز و نعمتی که در خانه باید باشه در خانه شوهرش و در جای دیگه هم باید باشه. خانه باید زندگی کنه دیگه، باید بهش بگه به سختی های دنیا این مع العسر یسر، گاهی سختی داره، گاهی آسانی داره، گاهی گرسنگی داره، گاهی سیری داره، گاهی پول هست، گاهی پول نیست. یعنی دختر رو باید مادر بسازه برای زندگی کردن و تحمل، و پدران و مادران پسران را هم با سختی های دنیا آشنا کنن، آشناش کنه که بله تحمل باید بکنه دیگه، باید رفتی یه یا علی گفتی تا آخر کار باید بمونی دیگه. هر روز بهانه نگیر، هر روز یه دسیسه درست نکن، هر روز خلاصه دنبال منافع ظاهری دنیا نگرد. خیلی خجالت آوره که بگیم در کشور شیعه ایرانی امام زمان پرونده طلاقمون بیش از پرونده های ازدواجمون باشه. یعنی یه دفتر ازدواج طلاق، اونی که برای طلاق بهش مراجعه کنن، بیش از اون باشه که از عقل. گاهی وقتا که دیگه یخه یخه یخه، مردای 40-50 ساله 60 ساله بعد از این که دیگه حالا دیگه کم کم صدای کلنگ و اینام داره میاد، واق رزوان دارن کلنگ میزنن، تازه میخواد بره زن طلاق بده، یا زنه دیگه حالا دیگه نزدیکه که بیفته بین ید یه قصال، حالا میخواد تازه یه شوهر دیگه پیدا کن. خجالت هم خوب چیزیه، خیلی خوبه. یعنی باید توسبر علاما اصابک، پسر، دختر، برادر، خواهر، زندگی سختی داره، صبر کن. بعد خدا ببین چه مزدی بهت میده. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم هم. از اثر صبر نوبت ظفر آید، پیروز میشی به سختی ها. اصلا خدا میدونه، تجربه کردیم تو این روایات، تو این تاریخ دیدیم هر کس به جای رسیده به سختی رسید. بچه یتیما موفق بودن چون زیر بالشون خدا گرفت، بچه فقیرها موفق بودن چون خدا زیر بغلشون رو گرفت، اونایی که نون از لنون کشیدن هیچی نشد، اونایی که تو ناز و نعمت بودن به جایی نرسیدن، اگه رسیدن هم استثناء و انگشت شمار بوده. واسبر، صبر داشته باش، تحمل داشته باش. حالا ما صاحب اگه میخوای عزم امور یعنی همت، اگه میخوای ثابت قدم باشی صبر باید داشته باشی. ولا تسعر خدك للناس، برای مردم هم صورتت رو بر نگردون، متکبر نباش. همین امروز تو جزء 30 سوره مبارکه عبس و تولا برای کی نازل شده؟ برای عثمان. تا روز قیامت خدا آبروشو برده، گفته بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا عن جاءه الاعمى، این بدبخت صورت برگردون و صورتش رو از روی غرور و تکبر برگردون. چرا؟ چون یک فقیر اومد بغلش نشست، فقیری که نابینا بود، اون نابینا رو خدا بزرگش کرده، که یعنی خدا این آقای نابینای فقیر رو چقدر دوست داشته که گفته بذار تا آخر تا دنیا دنیاست یه اسمی کنایتن ازش باش. این هم ما یه ذره خلاصه کلوشش بدیم که یه ذره آبروش بره تا روز قیامت بگن عبس و تولا کی این کار بد و کرد؟ عثمان چون تو جلسه نشسته بود همیشه هم لباسهای فاخر میپوشید، همیشه هم متکبرانه راه میره. البته گاهی وقتا یکی میفرستن که تکبرش رو خالی کنه. تو مسجد یه جایی داشت نماز میخوند، یه پیرمرد نابینایی بلند شد گفت که یا رجلا خذ به یدی دلنی علی بالوعا دلنی علی بالوعا، ای مردم من نابینام، یه نفر بلند شه دست منو بگیره منو ببره دستشویی. پیرمرد بود. یه نفر بود خیلی شوخ بود، با پیغمبرم خیلی رفیق بود، خیلی این خود آدم شوخ بود دیگه، بلند شد دست پیرمرده رو گرفت دو دوری تابوندش گفت اینجا بالوعا است تو مسجد. اینم رفت مقدمات دستشوی اینا درست کنه، مردم گفتن نه بند تومونو با نکنی اینجا مسجد و حواستو جمع کن و فلان و اینا. گفت خیلی خاله یکی منو بر دستشوی بردش دستشوی. فردش که اومد گفت که این مردی که دیروز این بلا رو سر من در آورد اینه که شما نشون منش بدید با این عصام به حسابش میرسم، امروز روز انتقامه. خلاصه که این خودش بلند شد، همین بلند شد که دستشو گرفته بود دیروز آوردش بالا سر عثمان داشت نماز می گفت این بوده. اونم قاتل این اثر زد تو سر مغزش. گاهی وقتا هم اینجوری هم میشه. اما خادم متکبر نشسته یک فقیری نابینه، اونم عبدالله ابن ام مکتوم مؤذن رسول الله، اومد بغلش نشست این خودشو جمع کرد، کسرش بود با یه فقیر بشینه، هم صورتش رو برگردون هم لباسش جمع کرد. آیه فورو نازل شد عبس و تولا هنجا اهل اعما ما یغنیک، قناعت نیست، سرمایه نیست، برای تو کافی نیست که بگی من تو دنیا چجوری لباس دارم و چجوری جا دارم. پیش خدا اگه آبرو داری اون مهمه. تکبر خریدار نداره که. ولا تو سعیر خد کل ناس، بعض مردم رو برگردونی و تو با تفختور راه بری و با خودخواهی راه بری و اینا رو نداری. پیغمبری که دنیا را گرفته که دل شما سر تاوله که من اسمشو ببرم و صلواتتون بلند بشه، اللهم صل علی محمد ناجل فرجه. مال چی چیه؟ مال اخلاقشه، مال تواضعشه، متواضعه. جلوی پیر، جوان، مریض، یهودی، بچه جوان یهودیه هر روز میامد لج میکرد خار و خاشاق میرفت جلوی راه رسول خدا. پیغمبرم یه نفر گفت یا رسول الله بگید ما به حساب این برسیم. گفت نه این جوان ما رو دوست داره که هر روز میاد سر راه ما یه چیزی بریزه شوخی با ما بکنه. یه مدتی گذشت نبود جوانه، نبود. پیغمبر گفت راست این جوانه که گاهی سر به سر ما میذاشت یه شوخی میکرد این کجاست؟ گفتن مریضه. الحمدلله مریض. پیغمبر گفت بریم یادتش. ای یا رسول الله یهودی بود و فلان بود و گفت نه بریم یادتش، اون اگه ما رو دوست نداشت هر روز نمیمد سر راه ما، حالا ما هم یه بار بریم سر راهش. الله اکبر. چهار نفر رو وردش: امیر المؤمنین، سلمان، ابوذر و مقداد. گفت شما بیاین سراغ من. رفتن یه دو سه نفر توفیلی هم حتما دیگه. این وقتی خبر دادن به سلمان گفت تو تندر برو به خونشون بگو آماده بشن. رفتن داخل خونه یهودی، به یهودی گفتن آماده باش که رسول خدا داره میاد عیادت. گفت لاف منو جمع کنید، بستر منو جمع کنید. بستر و لاف و هرچه داشت جمع کردن. دو زانو نشست، چون مریض بود نمیتونست بلند شد، دو زانو نشست تا پیغمبر وارد شد. به جای سلام و علیک و احوال پرسی و یا رسول الله کجا بودی و خوش آمدی و گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. پیغمبر اومد بوسیدش گفت جوان دارو خوردی؟ پزشک برات اومده؟ حالت بهتر هست؟ البته تو روایت هم داریم مرحوم صدوق میگه پیغمبر هم که بوسیدش دست گذاشت و سرش از اثر دست رسول خدا شفا پیدا کرد، شفا پیدا کرد. ولی ببینید چقدر اخلاق خوبه. آدم متکبر میخواد بین مردم راه بره، جایی باشه توی جلسه میاد یه جوری میاد که همه مردم برن به استقبالش، یه جوری میاد که همه سلامش بکنن، یه جوری میاد که اگه سلامش هم نکردی همون حرف دیروز من به اسم شاه گفتن یابو. خداوند آدم متکبر رو دوست نداره. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبرم روزم راه نرو، با غرور راه نرو. این خیلی جالبه که انسان متوجه باشه تو راه رفتن هم زیر نظره. اصلا انسان ها که زیر نظرن، مخصوصا ما آخونده ها که اصلا آب خوردنمون هم زیر نظره. اگه یه چایی میخوریم هم آخونده رو ببیته چایی میخوره. اگه مثلا یه آب بر ما آوردن، هرچند که نمیگردیم مثلا ما منبریم شما همه چیز میخوری تا روزمون تموم شد السلام علیکی یا ابو عبدالله السلام علیک. خب یعنی شما که خوردی چای رو خوردی، نمیدونم پذیرایی شدی دیگه، هیچ، خلاص. خل عربه گفت خلاص. حالا در گاهی وقتا انسان اونقدر زیر نظره که حتی یه نگاه کردنش یا حرف زدنش زیر نظره. خدا به من و شما میگه حواستون رو جمع کنید که بلا تمشی فی الارض مرحا، روی زمین که راه میرید با خودخواهی و غرور راه نرید، با تکبر راه نرید، اون صورت برای مردم بر نگردونید و غضب نکنید و خلاصه مغرور نباشید و قدرت نمایی نکنید. شاید چندین بار تا حالا اینو گفتن دیگه، حالا بقیه سوره نمیگم دیگه که توفیق باشه. جالبه که زمان شاه، زمان رضا شاه ببخشید زمان رضا شاه، خب ماموراش با اسب دو میرفتن، حالا قد که ماشین نبود و پلیس و فلان، و ماموراش با اسب را میرفتن و سر این چهارا مولوی هم یه فقیر، یه مرشدی نشسته، یه درویش نشسته بود. کاری هم به هیچ کی نداشت، فقط میگفت خدا را فراموش نکن، فقط حرفش این دیگه، هیچی، خدا رو فراموش نکن. حالا یک کسی میخواست پول بهش بده میگه خب میگه خدا رو فراموش نکن، یکی میمد مثلا کاری دیگه بکنه خدا رو فراموش نکن. این مامور سر این چهارراهی هم دو تا مامور بودن از طرف رضا شاه که اینا هم با اسب میمدن میرفتن، دیدید که بی خودی میگه من از فلانی بدم میاد. خب چرا؟ حرص بابات خورده، اذیتت کرده، میگه اصلا بی خودی بدم میاد. خب حال مؤمن نیست که. خلاصه که این لج کرد که چرا این میگه خدا را فراموش نکن. داشت چپق میکشید رو اسبه، چپق میکشید، اومد بالا سر این درویشه. اینم که خب بالا سر ایناش و مویناش هم ریخته بود یا داشت یا برحال، ولی خب تو تاریخ مرمای شریف رازی نوشتن که موش هم نداشت، یعنی سرش اصلع بود. این توتون، این به اصطلاح توتون، این چپاقشو با آتیشش خالی کرد رو سره. که تو چرا داری من میگی خدا رو فراموش نکن؟ عصبانی هم نشد، فوش هم ندار، فوری سرشو تکون، آتیشا رو ریخت سوخ، گفت خدا رو فراموش نکن. اینم راه افتاد بلند شد، خب سرش سوخته بود، راه افتاد به طرف راه که بره یه جایی آبی پیدا کنه، حالا به قول خودم یه سیب زمینی پیدا کنه بترشه بذاره روشون، روز خمیر دندون و عسل و اینام که نبود که بمالن. حالا در هر حال همینطور که میرفت چلوک شد، رفت جلو گفت چه خبره، اومد جلو دید این اسب عصبانی شده، صاحبشو به زمین زده، همین که آتش ریخت، یه دست اسب رو سینه این پسر مرد سربازه و یه دستشم با این نعلی که داره میزنه تو سر این صاحبش. اومد بالا سرش گفت خدا رو فراموش نکن، هیچ وقت خدا رو فراموش نکن، خدا حافظ. یعنی شما بدونید که خدا ذالک من عزم الامور، ثابت قدم باشیم برای خدا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه به ابا عبدالله. همه کاریش عزم اموره، همه کاریش خداییه، همه کاریش اخلاصه. حضرت ابا عبدالله خودش و یاراش، خودش و هر که همراهش، خانوادهش، خوده، دوستاش، بعد طول تاریخ هر که امام حسینیه ببینید چجوری، هر که هیئتی واقعیه ببینید چجوریه، تحمل زندگیش، برخوردش، بچه هاش. خدا نکنه امام حسین رو از ما بگیرن، خدا نکنه روزی بشه که معرفت و حلاوت و شیرینی نام مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه رو از ما نگیرن. این ما رو مزاحمتون بودیم، وقتتون رو گرفتیم، بزرگواری کردیم، با هم نشستیم، جلسات خوب بود، ذکر اهل بیت بود. روز آخر هست البته اونچه که پیشبینه تقویم هاست، حالا تا امشب رؤیت هلال بشه یا نشه، ولی در هر حال سحریه که این دعای وداع ماه مبارک رمضان رو میخوند و اون مناجات حضرت سجاد که در مفاتیح و در کتابها برای وداع ماه مبارک رمضان اومده، امام سجاد یه جوری ما رو وداع با وداع ماه مبارک رمضان آشنا کرده که حقیقتا خود به خود انسان دلش میسوزه که خدایا چه برکاتی قراره درا بسته بشه. از فردا یه نوع دیگه است، از روزای بعد یه جور دیگه است، برکات زمین و آسمان گرفته میشه، درهای جهنم هم باز میشه. تو ماه مبارک رمضان ان ابواب الجنه مفتوحه و ابواب النیران مغلقه، درهای جهنم بسته، درهای بهش باز. به بعدش میگه برو تو میدان رو چیکار کردیم تو شبهای نیمه ماه شبهای قدر چیکار کردی؟ این درها رو قفل کردی تا قیامت یا نه دوباره بازه؟ این وداع با ماه مبارک رمضان خیلی سخته. آدم متوجه باشه چه درهای بسته میشه، چه برکاتی از آدم سلب میشه، جا گریه داره، اصلا وداع گریه داره. که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. خوب فهمیدید که میخوام وداع امام حسین اشاره کنم. چه وداعی، اصلا حرف وداع که میشه آدم یه جایی میره که میگه محرم زینب رسید وقت سواری بر شتر من، نه محمل و نه اماری، یا که خودت خیز یا به قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگو روند کناری. این وداع نمیدونم، حضرت ابا عبدالله 6 تا وداع داشته، وداع آخرش خیلی جانسوز بود، وداعی بود که دیگه گاهی میرفت گاهی بر میگشت، گاهی یه قدم میرفت گاهی یه قدم بر میگشت، یه نگاهی لشکر میکرد، 30,000 انسانهای نامرد و پست، یه نگاهی خیمه ها میکرد، 63-64 تا دختر و زن و بچه. شما اگه میخوایی یه سفر مثلا مکه بری، زیارت بری، کربلا بری انشاءالله، وقتی از زیر قرآن ردت میکنن این زن و بچه تو میبینی گریه میکنی، میگه ای کاش اینا همراه من بودن بریم کربلا، حالا داریم از اینا جدا میشیم. بچهات گریه میکنن، خانومت گریه میکنه، میگه داری میری بابا کربلا، ما را یاد کن، میری مکه ما را یاد کن. کجا داری میری؟ مکه. اما میمیرم برای دختری که بابا داری برای مرگ میری، میخوای ما رو تنها بگذاری بابا، تن به مرگ دادی، تسلیم مرگ شدی. فرمود دخترم چگونه تسلیم مرگ نشه کسی که هیچ یار و یاوری نداره. بابا جان لو ترک القطا لنام، اگه میذاشتن این مرغ قطا در آشیانش بماند میماند. بابا میبینی یک نفر دیگه یار و یاور برا بابا نمیموند.